بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. بحث درباره برنامه های انسانسازی قرآن بود. مجموع به این برنامه ها همان است که به نام شریعت نامیده میشه، روشی که انسان میبایست در این جهان برگزینه تا همه شؤون زندگیش در راه صحیحی واقع بشه و به سوی هدف نهایی پیش بره. چون وجود انسان دارای شؤون مختلف و ابعاد گوناگونی است، محتوای شریعت مقدسه اسلام را به چند بخش میتوان تقسیم کرد. این تقسیم بر حسب روابطی است که بین انسان و موجودات، اعم از خالق و مخلوق، وجود داریم. گوییم که همه این روابط میتواند زیر پوشش رابطه انسان با خدا قرار بگیره و به این ترتیب تمام حرکات و سکنات انسان در رابطه با خدا مطرح بشه و هر آنچه برای اطاعت امر او و تحصیل رضای او انجام میگیره به شکل عبادت در میاد و این عبادت همون صراط مستقیم انسانیت است که منتهی به قرب الهی میشه. ولی از دیدگاه خاصی میشه این روابط را به چند دسته تقسیم کرد. یکی رابطه با خدا به معنای اخص، یعنی اون دسته از شؤون زندگی انسان که محور اصلیش را رابطه انسان با خدا تشکیل میده. و در این رابطه چیزهای دیگری اصالتاً مطرح نیست، با اونها عبادات به معنای اخص است که در فقه اسلام مطرح میشه. یه دسته دیگه هست از احکام اسلام که اصالتاً رابطش با اجتماع و با انسانها و با خلق خداست، ولی در این حال رکن این اعمال را باز رابطه با خدا تشکیل می‌دهد. یعنی گویین که وقتی ما به ظاهر عمل نگاه می‌کنیم، رابطه انسانی را با انسانهای دیگه ملاحظه می کنیم، ولی خدای متعال انقدر به این اعمال اهمیت داده و اونها را در سعادت انسان مؤثر دانسته که حتما می بایست در این اعمال رابطه با خدا هم مطرح بشه، به طوری که اگر این کارها به قصد اطاعت خدا به قصد تقرب الالله انجام نگیره، به عنوان یک تکلیف دینی ثابت نمیشه. اینها را هم عموم فقهای ما رضوان الله علیهم و علی الله مقاماتهم الشریفه جزء عبادات شمردن. گویی که بعضی از اعاظم عصر اطال الله بقاهم الشریف ترجیح دادن که به نام وظایف قربی یا اعمال قربی نامیده بشه، یعنی عبادات را، عنوان عبادات را تخصیص دادند به اون چیزهایی که فقط رابطه انسان را با خدا تقویت میکنه و جنبه های دیگه تتبکلی ملحوظ میشه، مثل نماز و روزه. اما این گونه وظایفی که جزء فروع دین هم هست و باید هم به قصد تقرب الالله انجام بگیره، ولی محورش را رابطه انسان با خلق تشکیل میده، اینها را افعال قربی یا وظایف قربی یا تکالیف قربی نامیدن. اینها هم باز به چند دسته تقسیم میشه. یه دسته است که این روابط بر اساس مسائل مالی و اقتصادی برقرار میشه، مثل خمس و زکات که دو عبادت هست و رابطه ایست بین انسان با انسانهای دیگه بر اساس روابط اقتصادی و مالی. ولی این وظایف باید به قصد تقرب الالله انجام میگیره، به طوری که مشهور فقها فتوا دادن که اگر این وظایف به قصد تقرب انجام نگیره ساقط نمیشه، باز مجددا باید خمس دیگری و زکات دیگری پرداخت. یه دسته دیگه از همین قبیل وظایف اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مندرج میشه، که هر انسانی در جامعه اسلامی موظف است مواظب و مراقب اعمال دیگران باشه و اگر خطایی از اونها سر میزنه اونها را ارشاد کنه و در یک شرایط خاصی اونها را امر کند و همینطور از کارهای زشت باز بداره و نهی بکنه. و حتی گاهی در بعضی از موارد به اعمال فشار هم میانجامه. تفاصیل این مسائل باید در فقه بررسی بشه که امر به معروف و نهی از منکر در چه شرایطی واجب است، به چه کیفیتی باید انجام بگیره و آیا بدون دستگاه‌های حاکمه اسلامی و بدون اذن حاکم شرع میشه اعمال فشار هم کرد و طرفی که مرتکب گناه میشه او را مورد ضرب یا جرح قرار داد یا نه، و در چه مواردی چنین چیزهایی جایز. این ها مسائلی است که تفاصیلش باید در فقه بررسی بشه. به هر حال به طور کلی یک چنین وظیفه عمومی برای همه مسلمان ها وجود داره که نسبت به اعمال دیگران بی تفاوت نباشند. در محیط جامعه اسلامی به منشه به توچه جا نداره، کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیته. البته بین پرانتز این جمله را اضافه کنم که مواظبت و مراقبت اعمال دیگران به معنای تجسس نیست، به معنای این نیست که از درون اشخاص و از درون خانه شون جستجو کنند ببینند در اونجا چنین بزنه. اون باز یک حکم دیگری است، احتمالاً در یک موارد خاصی ممکنه تجویز بشه به دستور حاکم شهر، ولی در موارد عادی کسی حق نداره که از درون خانه کسی جستجو کنه ببینه در اونجا چه میگذره. اون چه علنی هست و قابل این هست که دیگران هم ببینند و درک کنند و متوجه بشن، اونهاست که مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره. خود تجسس کردن از اعمال دیگران جز در یه موارد استثنایی که عرض کردم که نظام اسلامی در خطر باشه، جز در یک همچون مواردی تجسس کردن حرام است و خودش یک گناهی است. به هر حال این یکی از وظایف و این وظیفه هم با اهمیت فراوانی که داره میبایست به قصد قربت انجام بشه. و از جمله وظایفی که در زمره عبادات شمرده شده جهاد فی سبیل الله است. این هم وظیفه است که باید قربتاً الی الله و به قصد اطاعت امر خدا انجام بدهد. اگر کسانی روی دوائی نفسانی، روی گرایش های ناسیونالیستی، روی گرایش های نجات پرستانه در جنگی شرکت بکنند، ولو اینکه اون جنگ حق باشه و در اون راه کشته بشن، اینها کشته نفس خودشون هستند و شهید راه نجاتشون هستند، یا شهید راه اغراض و مطامع خودشون هستند. جهاد اون وقتی که فی سبیل الله هست و برای تحصیل رضای خدا و به انگیزه اطاعت امر خداست، اگر کسی در چنین جهادی کشته بشه شهید خواهد بود. و اون مقاماتی که برای شهید در قرآن کریم و روایات شریف وارد شده که از حد تعقل ما خارج است، عظمت اونها برای او ثابت خواهد. خوشبختانه در عصر ما شرایطی پیش آمده که امکان انجام این وظیفه عظیم و بهره‌مند شدن از نتایج دنیوی و اخرویش فراهم شده و به توفیق الهی مردم ما از کوچک و بزرگ و مرد و زن در این راه پیش قدم شدند و مسابقه میگذارند. امیدواریم خدای متعال همه رزمندگان اسلام و راه حق را پیروز کنه و همه شهدا را به اعلی درجات مقامات شهدا برسانه و مجروحین و معلولین این جهادها را به لطف و مرحمت خودش شفا عنایت. اون چه باز روش تأکید میکنم این است که از ابتدا انسان توجه داشته باشه و نیتش را در این راه خالص کنه. اگر روی یک انگیزه های نادرستی چنین اقداماتی انجام بگیره که به حمد الله نمیشه بگیم در میان ملت ما چنین انگیزه هایی وجود داره، ولی خب ممکن است در میان ملل دیگری که اونچنان ساخته شده مکتب نیستند و بینش صحیح اسلامی ندارند چنین گرایش هایی وجود داشته باشه و موجب خسران دنیا و آخرت بشه. دنیاشون رو که از دست میدن آخرت هم بهرهی نخواهند داشت. یک روایتی هست در اینجا اشاره بکنم و رد بشن. در یکی از جنگ ها، گویا جنگ احد بود، مسلمان ها از مدینه خارج شده بودند، رفته بودند به منطقه احد. یکی از جوانهای شهر در شهر مونده بود، داشت مثلا توی کوچه های شهر قدم میزد. بعضی از زنها او را دیدند و به همدیگه گفتند که به تعبیر خودمون چه جوان بیاری. پیرمردهای ما رفتند به جنگ، ولی این جوان با این نیرومندی در شهر مونده و نرفته جهاد فی سبیل الله. این جوان بهش برخورد که بهش میگن بیاره بیدره. تو دلش گفت میرم امروز یک جنگ نمایانی میکنم که آوازه من همه جا رو فرا بگیریم. رفت در میدان جنگ و شروع کرد به جهاد و خیلی قهرمانانه می جنگید. یکی از اصحاب در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله بود. اللهم صل علی منظره جنگیدن این جوان را تماشا می کرد، خیلی خوشش آمد. به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد که آقا این جوان چه مقامی پیش خدا خواهد داشت. حضرت نگاه کردند و دیدن و چیزی نفهمیدند یا جواب منفی دادن، چیزی نیست، اهمیتی نداره. این تعجب کرد، گفت اون جوانی میگم که اونجور داره دلاوری میکنه ها در میدان اونجا. فرمود میدونم من نقل به معنا میکنم. این تعجب کرد که چگونه یه همچه جوانی با این صورت داره جنگ میکنه. حضرت بهش اعتنایی نداره، میگه این مقامی نداره. حس کنجکاوی شهریک همینطور داشت جنگیدن او را دنبال میکرد تا دید افتاد روی زمین. دوید رفت بالای سرش و گفت خوش به حالت، در راه خدا جهاد کردی و به چه مقامی رسید. خب بگو ببینم چطور شد شما به این فکر افتادی. این خبرنگارهایی که مصاحبه میکنند که انگیزه شما برای شرکت در این کار چی بود؟ گفت حقیقت اینه که من صبح داشتم تو کوچه های مدینه قدم میزنند و زنها به من گمچه حرفی زدند، من به این برخورد و نگت کردم که یک جهادی بکنم که زبان زد بشه. راوی در دلش گفت صدق رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم راست، این انگیزه خدایی نداشت. در یه داستان دیگری هم هست که یک کسی قدرتی بود، از این اشخاص کم همت پیدا میشن در همه جوان، مدتی بود آرزو میکرد یه الاغ سواری داشته باشه. در اون زمانها الاغ سواری مثل مثلا اتومبیل بنز در اون محیط، خب حوثی بود دیگه. تا بالاخره یه جنگ پیش اومد و گفت انشاءالله در این جنگ ما یک غنایمی از کفار نصیبمون میشه و یک الاغ هم نصیب من میشه. رفت در جنگ و اتفاقا کشته شد. به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جریان را عرض کردند. حضرت فرمود این شهید حماره، در راه اولاغ کشته شد. به هر حال ارزش اعمال به نیت هست، همونطور که در مباحث گذشته توضیح دادیم. باید سعی کنیم نیتمونو در کارها خالص کنیم برای خدا تا ارزش های فراوان پیدا کنیم، وگرنه هرقدر ظاهر عمل آراسته باشه و موجب تحسین مردم هم بشه، ممکن است برای خود شخص هیچ فایده ای نداشته باشه. این دست از اعمال هم چه به نام عبادت نامیده بشه و چه به نام افعال قربی، شرط صحتش قصد قربت هست، حتما میبایست به عنوان اطاعت خدا انجام بگیرید. یه دست دیگه از وظایف هست که در رابطه انسان با خودش مطرح میشه و قبلا توضیح دادیم که منظور از رابطه شخص با خودش چیه و چگونه میتوان بین وجودی با خود اون وجود رابطه در نظر گرفت. این تنها در موجودات است که دارای ابعاد گوناگون هستند، مثل انسان که مرکب از روح و بدن هست، قوای روحیش هم باز مختلف هست و حتی انسان قدرت بازنگری به روح خودش هم داره. در چنین موجودی رابطه با خود هم مطرح میشه. در شرع مقدس اسلام وظایفی برای انسان در رابطه با خودش هم مطرح شده که همونطور که عرض کردم تمام این وظایف را میتوان به قصد تقرب الله و اطاعت امر خدا انجام داد و به شکل عبادت در آورد. ولی اگر این قصد نبود، باز وظایفی هست که میبایست رعایت بشه که اگر ترک بشه یا مخالفتش بشه عذاب و عقوبت کنه. این دسته از احکام را هم میتوان به چند دسته فرعی تقسیم کرد. یه دسته مربوط به تأمین نیازهای بدن در خوردنی ها و آشامیدنی هاست. اسلام برای همه اینها دستور معین کرد. چه جور چیزهایی را باید خورد و چه جور چیزهایی را نباید خورد، چه موادی را باید آشامید و چه چیزهایی را نباید آشامید. یه دسته دیگه در رابطه با پوشش بدن مطرح میشه. چگونه لباسی میباید پوشید، از چه چیز تهیه بشه، چه خصوصیاتی داشته باشه، یک مقدار احکامش واجب است رعایتش و بیشتر احکام آداب و مستحبات. و در همین جا ممکن است مسئله پوشش زن هم مطرح بشه که بیشتر بعد اجتماعی داره. و فراموش نمی کنیم که قبلا هم عرض کردم با اینکه این احکام را بر حسب ابعاد وجودی انسان می توان به دسته های مختلف تقسیم کرد، ولی اسلام به واسطه جامعیتی که داره همه این احکام را طوری تشریع فرموده که کمابیش با ابعاد دیگر وجود انسان هم ارتباط دارد و مصالح دیگری هم جز اون چه مصلحت محوری هست درش رعایت شده، چنان که دیدیم در نماز جماعت و جمعه مصالح اجتماعی هم رعایت شده بود، در حج مصالح اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم لحاظ شده بود. گو این که اصل حج رابطه انسان با خداست. در اینجا هم در بسیاری از موارد با اینکه محور رابطه انسان با خودش هست و احکامی است که هر فردی باید اونها را رعایت بکنه، ولی در این حال تا اونجا که مربوط به جامعه هم می شده مسائل اجتماعی هم درش لحاظ شده و از جمله مسئله پوشش زنان هست که بیشتر مصلحت اجتماعی درش لحاظ شده. اسلام خواسته است که زن به عنوان یک بخش مهمی از پیکر انسانیت بهترین وظایف انسانی الهی خودش را انجام بده و به گونه ای در میان اجتماع باشد که وساوس شیطانی در جامعه در میان جنس مخالف رواج پیدا نکنه، طوری نباشه که حالت روانی عمومی را دچار اختلال بکنه، هیجانات نابجا و غیر قابل کنترل در میان مردها به وجود بیاره. در این حال که میبایست وظایف خاص خودش را به نحو احسن انجام بده، اما ظهورش در جامعه، ظاهر شدنش در میان جامعه باید به یک صورتی باشه که موجب به هم خوردن حالت اعتدال روحی و روانی نباشد. و چون خدا زن را با ویژگی‌های خاصی آفریده، جاذبه خاصی در وجود او قرار داده، مقدر فرموده بدن خود را در موقع ظاهر شدن در جامعه بپوشانه و تظاهر به زینت نکنه، آرایش کرده در جامعه ظاهر نشه. به واسطه مصالحی که در این کار بوده و مفاسدی که در خلاف این کار ممکن بوده به وجود بیاد و جوامع بشری این را به خوبی آزمودند. در رژیم گذشته هم ما هم کم و بیش به آثار شوم تبرج به زینت آشنا شدیم و اونها را در جامعه خودمون آزمودیم. به هر حال یه دسته از احکام هم مربوط به لباس و پوشش انسان است. به همینطور درباره مسکن و درباره زینت و تجمل. اما در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها، چون ما میبایست همه این مسائل را به طور فشرده بررسی کنیم و یه دیدگاه های کلی درباره همه اینها به دست بیاریم، تا انشالله در فرصت های مناسب تری به تفصیل اونها بپردازیم، سعی میکنم که همه این مباحث را به طور فشرده و حتی المقدور در ضمن یک سیستمی پردازی دارم. در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها، قرآن تکیه روی طیب و خباثت میکنه، یعنی محور خوردنی ها و آشامیدنی هایی که تجویز شده خوبی آنهاست، خوشی آنهاست. این لفظ طیب و خباثت در عربی یک ظرافت خاصی داره در مفهومش، چیزهایی که با طبع انسان، با فطرت انسان، با ویژگی های خلقت و ملایمت داشته باشه و موجب رشد و تکاملش باشه، در اونجا تعبیر تیب به کار میبرن، میگن چیز خوبیست، چیز خوشیست. در فارسی خوبی، خوشی، پاکیزگی، پاکی، اینا ترجمه میکنن. اما شاید همه اینها درست اون ظرافت معنای تیب را نرسن. در مقابلش خباثت و پلیدی به کار میبرن، چیزی که با طبع انسان، با فطرت انسان، با ویژگی های خلقت انسان سازگار نیست و موجب اختلالی در بدن انسان، در روح انسان میشه، یا اینکه مانعی در راه رشد و تکاملش به وجود میاره. قرآن در موارد زیادی روی این کلمه طیبات و خبائث تکیه می‌فرماید. احل لکم الطیبات، یا در بشارتی که در کتب سماوی سابق نسبت به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل می‌فرماید، در اونجا بشارت داده شده پیغمبری ظهور خواهد کرد که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، چیزهای پاک و پاکیزه، چیزهای خوب را برای مردم تجویز میکنه و چیزهای پلید را بر آنها تحریم میکنه. کلمه طیبات و خبائث را شما میتونید در قرآن دنبال کنید و آیاتی که مربوط به اینها هست مورد بررسی قرار بدید. این محور اساسی در خوردنی ها و آشامیدنی هاست، اما مصادیق طیب و خبیث برای همه مردم شناخته شده نیست. خیلی چیزاست که ما مورد شک برامون واقع میشه که آیا اینها پاک هست یا ناپاک. پاک نمیمونی اصطلاح نجسیش، آیا پلید است یا غیر پلید، آیا واقعا این به درد انسان میخوره، خوردنی مطلوبی است، خوردنی شایسته است یا ناشایسته است. در این موارد هست که وحی به کمک عقل و تجربه میاد. ممکنه ما از یک دیدگاهی فواید یک چیزی را در نظر بگیریم ولی غافلیم از یک منافعی که از یک مزاری که برای ابعاد دیگر وجود ما داریم. خیال کنیم چیز خوبی است ولی چون دیدمون محدود است و تأثیرش را در جهات دیگر نمیتونیم درک کنیم، قضاوتمون نادرست. وحی در این موارد میاد بشر را راهنمایی میکنیم که اون چیزی را که تو خیال میکنی خوب است در اثر دید محدودت هست، در مجموع اگر حساب کنی خواهید فهمید که چیز خوبی نیست. مثلا فرض کنیم طبیبی بر حسب تجاربی که داره میگه یک نوع آشامیدنی برای رشد بدن مثلا مفیده. شاید یادتون باشه در چند دهه قبل یکی از چیزهایی که سلیقه عمومی جامعه ما برای بدن میپسندید چاقی بود، شاید در جوامع دیگه هم بوده، ولی یکی از محسنات به شمار می‌رفت و کسان مراجعه به اطباء می‌کردند و دواهایی می‌خواستند که یا غذاهایی برای اونها تجویز بشه که بدنشون چاق بشه. البته حالا می‌دونیم که سلیقه‌ها برگشته و درست عکس این قضیه هست و دنبال دواهایی میگردن که لاغر بشن، ولی اون وقت ها اینجوری بود. و من خوب یادم این که کسانی به دکترها مراجعه میکردن و بعضی از آشامیدنی ها را به تجویز دکتر مصرف میکردن که چاق بشن. خب دکترم روی تجاربی که داره بعضی از مواد رو میبینه که در این قسمت مفیده، بعضی از مواد الکلی، و این را یک نوع منفعت برای بدن تلقی میکنه، مردم هم خوش رو میاد. و یا احیانا منافع دیگری به این صورت ها تصور میشه برای بعضی از مأکولات و مشروبات. قرآن کریم بدون اینکه انکار کند که ممکن است در بعضی از خوردنی ها و آشامیدنی ها بالجمله منافعی یا برای بدن در یک بعد خاص یا در خرید و فروشش و چیزهای دیگرش وجود داشته باشد، اما تأکید می‌فرماید که اینها یک مضار و مفاسد بسیار بزرگتری داره که در مقام مقایسه با این منفعت‌های جزئی می‌بایست اونها را ترجیح داد و چشم از این منفعت‌های جزئی پوشید. این عالم عالم تزاحمه، خوشی ها و ناخوشی ها توأمه. در مقام انتخاب باید چیزهایی را انتخاب کن که جهت خیرش اقوا باشه، نه بالعکس. درباره مشروبات الکلی قرآن کریم به این مطلب تصریح می فرماید که و اثمهما اکبر من نفعهما. ممکنه یک نفعهایی برای مشروبات الکلی شما در نظر بگیرید که حقیقتا اونها هم نفع نیست، چون در مقام مقایسه و ضررهایی که برش مترتب میشه نمیشه حقیقتا اونها را نفع شمرد، ولی به هر حال همین نفعهایی که شما به حساب میارید وقتی مقایسه بکنید با ضررهای واقعی خواهید دید که گناهش خیلی بیشتر و بزرگتره، مفاسدش خیلی بیشتره. این است که در قرآن اکیداً استعمال مشروبات الکلی منع شده و حتی قطره ای ازش هم به هیچ صورتی تجویز نشده، مگر یک حالت استثنایی پیش بیاد، کسی مبتلا باشد به مرضی و دکترهای متخصص بگن جز استفاده از این دارو علاجی نداره، علاج منحصر به فردش استعمال مواد الکلی است، در اون صورت تجویز میشه، که البته خیلی موارد نادری ممکنه چنین چیزی اتفاق بیفته، بلکه در موارد عادی به هیچ وجه استعمال این ماده تجویز نشد. بد نیست اشاره بکنم در اینجا به یک روایتی از مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، نقل شده که ایشون فرمودند اگر قطره ای از خمر در چاهی بیفته، از آب اون چاه گیاهی آبیاری بشه، از اون گیاه گوسفندی تناول کنه، من از اون گوشت اون گوسفند نخواهم خورد. این کافی است برای اینکه بدانیم در نظر اولیاء دین مسئله مشروبات الکلی چه اندازه پلید بوده و چه اندازه اجتناب و تحرز داشتن ازش. بله، اگر مردمی روی بینش ناقص خودشون مشروبات الکلی را طیب تلقی کنند، خیال کنند آشامیدنی های خوبی است، در اینجاست که وحی اونها را تخطئه می کنید، می فرماید شما مصداق طیب را درست نشناخت، این طیب نیست. پس یکی از کارهایی که شریعت برای ما انجام میده این است که مصادیق طیب و خبیث را در اونجایی که نظر مردم خطاست معرفی میکنیم، در میان خوردنی هایی که شایع بوده در اون زمان نزول قرآن روی چند موضوع تکیه شده که اینها خبیث است، نباید تناول کنید. در این محرمات اکل بسیاری از موارد شاید مصلحت های مادی در درجه اول لحاظ شده، یعنی موجب ضررهای مادی و بدنی و بهداشتی بوده، ولی در یک مواردی مصالح معنوی هم لحاظ شده. خوردنی است مربوط به شکمه، اما خدای متعال در کیفیت اشباع این غریزه جهادی را رعایت فرموده که مربوط به روح انسان میشه. از جمله مأکولاتی که در اون زمان شایع بود و کم و بیش مورد استفاده قرار می گرفت و قرآن از آغاز اونها را تحریم کرد، یکی گوشت خوک بود که امروز هم در جوامع مترقی دنیا مورد استفاده هست. به یک خون گوسفند و حیوانات بود، حیوانی را که سر می بریدن خونش را می گرفتن و به صورتهای مختلف استفاده می کردن ازش یا سوء استفاده می کردن. خب در ابتدا هم به نظر می رسید که خون یک ماده حیاتی مفیدی است و اگر تناول بشه خیلی زود جذب بدن میشه و مواد غذایی زیادی در اختیار بدن قرار میده. ولی اون چشم ژرفبین وحی به مزاری که در خوردن خون هست چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ روحی توجه میکنه و خوردن خون را ممنوع میکنه. گویا در بعضی از روایات هست که یکی از حکمت‌های تحریم خون این است که اشخاصی که از خون تناول می‌کنند روح صفاتیت و قصاوت در اونها بدید میاد، سنگ دل میشن. کما اینکه در مورد گوشت خوک هست که کسانی که عادت به گوشت خوردن خوک می‌کنند یک اثر روانی و اخلاقی بدی درشون به وجود میاد که بی‌غیرت میشن. معروف است که خوک در بیان حیوانات از همه حیوانات بی‌غیرت تره. و همینطور حالت شهوت پرستی در اونها زیاد میشه و کمابیش صفات این حیوان پلید به انسان منتقل میشه. ممکن است ما در ابتدا اینجور چیزها را درست نتونیم تشخیص بدیم، ولی میبایست به وحی و نبوت اتکا داشته باشیم و وقتی بدانیم که خدا چیزی را بر ما تحریم فرموده مصالح ما را در نظر داشته و این احکام لغو و عبث نیست. البته در خوردن گوشت خوک مضار دیگری هم هست که امروز هم اطباء و متخصصین به اونها توجه دارن، ولی نباید فکر کنیم که تمام اسرار و حکمت‌ها همون چیزهایی است که تا به حال برای ما کشف شده. ممکن است در احکام اسلام در ابتدا هیچ حکمتی معلوم نباشه، در اثر پیشرفت علم بعضی از حکمت ها معلوم میشه، در اثر پیشرفت بیشتر بعضی دیگر، ولی بالاخره نمیشه مطمئن شد که همه اونچه در یک حکمی لحاظ شده بر بشر منکشف شده و ما از همه اسرار و حکمت های احکام آگاه هستیم. ممکن است چندین حکمت دیگری هم در حکمی رعایت شده باشی که هنوز بشر اونها را کشف نکرده و به حقیقت اونها پی نبرد. اسلام یعنی تسلیم بودن در حکم خدا در مقابل خدا اقتضا دارد که فرمانهای خدا بیچون و چرا پذیرفته بشه. اگر انسان مصالحش را فهمید خوب، اگر توانست کشف بکند باز هم خوب، اما اگر نتونستم کشف بکنه حق نداره که درباره اونها تشکیک بکنه، شکی به دل راه بده، باید مطمئن باشه که دستورات خدا صحیح هست و باید اجرا بشه. علاوه بر این که اصلا روح بندگی اقتضا میکنه که آدم اونچنان باشه که اگر خدا او را وادار کرد به چیزی که ضرر هم دارد استقبال کنه. روح بندگی چنین چیزی را اقتضا میکنه. بنده یعنی برای خودش چیزی نمیبینه، همه چیز مال خداست، او گفته این را در این راه مصرف کنه. به چشم فرض کنین اگر یه چیزی ضرر هم داشته باشد میبایست پذیرفت، چون مال اوست، به ماشه، بدن ما هم از اوست، نعمتهای خدا هم همه در آنچه خارج از وجود ما هست از اوست و مال اوست. او به ما دستور میده بدنت را در این راه به کار بگیر، ضرر هم داشته باشه ما باید بکنیم، ولی میدانیم که احکام خدا درش مصالح و مفاسد بیشماری لحاظ شده و عمل کردن به احکام الهی مصالح دنیوی ما را هم تأمین میکنه، بهداشت ما را هم تأمین میکنه، مصالح اجتماعی ما را هم تأمین میکنه. عرض کردم حتی حالت روانی ما باید اینچنین باشه که اگر یقینم پیدا کنیم که چیزی به ضرر ماست اما مورد امر خداست، باید در مقام اطاعت براییم، به ما چه؟ هرچه هست از اوست، مال اوست، هرچه او دستور میده باید عمل کنیم، از بنده جز بندگی نشاید. به هر حال این یک شمعی بود از احکام فردی در مورد مأکولات و مشروبات. گفتیم محور کلی اینها طیب و خبیث است، اون چه طیب است تجویز میشه و اون چه خبیث است منع میشه، و در مواردی ممکن است ما در تشخیص مصادیق خبیث و طیب اشتباه کنیم، اونجاست که قرآن ما را راهنمایی میفرماید، چنان که در مورد مأکولات گوشت خوک، خون و میته، یعنی حیوانی که خودش مرده باشد یا به صورت غیر شرعی ذبح بشه، اینها تحریم میشه. در گذشته مثلا گاهی حیوان را با چوب میزدند تا اینکه کشته میشد و گوشش را تناول میکرد، یا حیوانی که در آب می افتاد خفه می شد، گوشتش رو می خوردن. اینها را اسلام منع کرد، حیوانات باید به صورت صحیحی ذبح بشن. در این ذبح یک نکته معنوی هم رعایت شده. عرض کردم که در حتی این احکام فردی و همه چیزهایی که مربوط به بدن ما و جهات مادی و حیوانی ما هم هست، ممکن است این مصالح معنوی هم وجود داشته باشه و قرآن اونو رعایت کنه. در مورد ذبح حیوانات به خصوص این مطلب مصداق روشنی بود. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، اگر موقع ذبح حیوان یاد خدا نباشند و اسم خدا را نیارند، عمدن ترک کنند نام خدا را، خوردن اون گوشت جایز است. این ممکنه که ضرر بهداشتی نداشته باشه که علی ظاهر فرقی نمی کنه در اثر مادیش، البته این که علی ظاهر میگم برای این که ما به همه حقایق آشنا نیستیم، چه میدونیم، ممکن است اون حالت روحی ذبح کننده اثری داشته باشه که برای ما ظاهر نباشه. اونقدر اسرار در این جهان هست که ما حق نداریم چیزی را به طور جزم نفی کنیم و بگیم نه این اثری ندارد، ولی به حسب ظاهر ذکر کردن ذابح، کسی که ذبح میکنه، تأثیر مادی در اون گوشت نداره ولی تأثیر معنوی داره. مسلم موظف است موقعی که از یک حیوان زنده‌ای بخواد استفاده کنه توجه به خدا نشون بده. وقتی حیات یک حیوانی میخواد گرفته بشه باید به اذن خدا باشه و با یاد او باشه. به نام خدا باید سر حیوانی رو برید و الله حق نداره انسان یک موجود زنده دیگری را بیجان کنه و از گوشت او خودش استفاده کنه. خدایی که اختیار جهان و انسان و حیوان به دست اوست، او باید اجازه بده، باید با یاد او باشه. این جهت معنوی در حتی این مسائل خوردنی و آشامیدنی هم لحاظ شد. مسائل جزئی دیگری هم هست که ظرف محدود برنامه ما گنجایش اونها را نداره، این است که این بخش را هم به اینجا ختم می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.